هزار سال اگر در زمین اسیر شوم، هزار سال اگر در زمین اسیر شوم، زمان آمدنت یک درخت پیر شوم. هزار ریشه امین خاک را ورق بزند، برای رد شدنت بهترین مسیر شوم. هزار شاخم از آسمان بگیرد برگ، که سایبان سر سبز آن امیر شوم. اگر که میوه ندارم مرا ببخش عزیز، اگر که میوه ندارم مرا ببخش عزیز، که جز به دیدنت این دل نخواست سیر شود. هزار سال دگر، صد هزار سال دگر، اگر تو زود بیایی، اگر که دیر شوم، سلام سبز مرا از جوانه ها بپذیر، به پیشواز تکر یک درخت پیر شوم. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و فرهیخته برنامه صوفیا. چند هفته است که بنده دکتر محمد جواد ادبی همراه اساتید مختلف و عزیزی که در هر برنامه دعوت میکنیم اونها رو با شما همدلیم و گویای رازورانگی تفلسف در موضوعات مختلفی که میتواند ذهنیت‌های ما رو برانگیخته تر بکنه. امشب هم در خدمتتون هستیم با موضوع بسیار مهمی که در زندگی ما همیشه وجود داشته، موضوع زمان، و رنگی از سبقه دینی و باطنی هم به خودش میگیره با توجه به گفتگوهای جدی که هفته گذشته در مورد غیبت کردیم، غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در حقیقت موضوع رجعت که در ادبیات دیدگاه بزرگ و عظیم شأن تشیع در دیدگاه کلامی و اعتقادی به اون عطف توجه میشه. با ما امشب در این برنامه چالشی و پررنگ همراه باشید.
رجعت از جمله باورهای شیعیان است که به معنای بازگشت به سوی دنیا پس از مرگ و پیش از آخرت است. رجعت کمی بعد از ظهور امام زمان و پیش از شهادت ایشان اتفاق خواهد افتاد. این بازگشت مختص مؤمنان خالص و مشرکان محض است. علامه طباطبایی درباره موضوع رجعت می نویسد: رجعت از مراتب روز قیامت است، اگرچه در کشف و ظهور پایین تر از قیامت است، و دلیل پایین بودن آن از قیامت عبارت است از امکان راه یافتن فساد و شر در آن، به خلاف قیامت که هیچ گونه فساد و شری در آن راه نخواهد یافت، و به همین دلیل روز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز گاه ملحق به قیامت شده است به خاطر ظهور و غلبه تامه حق. مسئله رجعت همواره از سوی اهل سنت مورد انکار قرار گرفته و به شکل‌های مختلف غیر قابل پذیرش جلوه داده شده است. در صورتی که با پرداختن به موضوعی مشابه با موضوع رجعت در منابع تفسیری اهل سنت میتوان گفت که اهل سنت در مواجهه با مسائل مشابه با موضوع رجعت در منابع خود علارغم تصریح و اذعان به غریب و تعجب آور بودن، آن را قابل پذیرش دانسته و به سادگی توجیه عقلانی نمودند. مسائل مشابه رجعت در دیدگاه اهل سنت عبارت است از وجود روایاتی در موضوع زنده شدن آمنه سلام الله علیها و عبدالله علیه السلام، والدین گرامی پیامبر اکرم صلوات الله علیه، و حتی عبدالمطلب جد بزرگوار آن حضرت و ایمان آوردنشان به پیامبر اکرم صلوات الله علیه که در چندین تفسیر سنی مذهب اشاره شده است. ابن کثیر همانند علمای شیعه به شیوه عقلی و با استناد به دلیل محال نبودن زنده شدن انسان پس از مرگ به اثبات آن پرداخته است.
هفته گذشته گفتگوی خیلی جدی رو داشتیم در مورد جایگاه ایمان به موضوع غیبت امام زمان، مفهومی که همه ما به عنوان مؤمنینی پایبند به احکام دینی در مورد اون فکر میکنیم و سوالهای جدی داریم. نکات مهمی رو آقای دکتر همایون استاد عزیز ما در حوزه علوم ارتباطات و فلسفه مطرح کردند. استاد شفیع سروستانی هم روی خط با ما هفته گذشته همراه بودند و در حقیقت چالش میان این دو عزیز در گرفت در این که آیا غیبت امام زمان فقط به این معناست که به سلسله از روایات عطف توجه کنیم که غیبته منا، یا مدل دیگری از مفهوم غیبت رو هم میتوانیم مورد توجه قرار بدیم، مدلی متفاوت از غیبت که به این معتقد است که حتی اگر همه ائمه ما به تمام حاکمیت زندگیشون به این معنا بود که زندگی می‌کردند، حکومت دینی تشکیل می‌دادند و با مؤمنین در مواجهه دینی بودند، باز هم ما به مفهوم غیبت نیاز داشتیم. این نگاه جدیدی است که آقای دکتر همایون استاد علوم ارتباطات و فلسفه دانشگاه امام صادق که استاد تمام هم هستن، یعنی سعادت از خدمتشون هستیم که این دیدگاه رو مطرح کردند. دیدگاه جدیدی است، به نظر نظریه‌ای میاد که قابلیت بحث مستوفایی داره و با پاره از روایات یا دیدگاه سنتی در تعارض حداقل به لحاظ ظاهر شاید قرار بگیره. خدمت جناب عالی آقای دکتر همایون عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم که این هفته هم دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه ما شرکت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، دوست بزرگوارم آقای دکتر ادبی و شنوندگان محترم شما، و بسیار خوشحال هستم که توفیق پیدا کردم برای دومین جلسه در این برنامه در خدمت شما باشم.
سعادتی است برای بنده خدمت شما هستم آقای دکتر. هفته گذشته ما در مورد نگاه متفاوت شما به مسئله زمان تا حدی گفتگو کردیم و اینکه غیبت امام زمان یک موضوع خطی نیست. از نقطه A شروع بکنیم به نقطه Z برسیم، از الف شروع کنیم و به یا برسیم نیست. غیبت مفهوم چرخشی است. در حضور میتوان به غیبت رسید و در غیبت میتوان به حضور رسید. تا حدی در جلسه گذشته به این موضوع پرداختیم. اگر به عنوان یک جنبندی برای مباحث جدیدی که میخوایم در حوزه زمان و رجعت مطرح بکنیم، جناب عالی نکاتی رو برای شنوندگانی که شاید این هفته به ما پیوسته باشن در مورد این نگاه جدید به حوزه غیبت مطرح بفرمایید و حکمت غیبت حتما قابل استفاده خواهد بود.
اگر بخوایم خلاصه جلسه قبل و این ادعا رو صحبت کنیم، همونجوری که شما فرمودید، در واقع این ایده توان جمع کردن تحلیل های متعددی که ما در مورد چرایی غیبت داریم هم در این حال داره. یعنی ایده ای نیست که گونه های پیشین خودش رو بخواد کنار بذاره و نفی بکنه. داره یه الگوی کلانتری رو از جریان غیبت توضیح میده و تبیین میکنه که توش بله اون مثلا خوف از قتلم جا میگیره، توش گناه ما هم در ناتوانی در حفظ جان امام جا میگیره، توش غضب خداوندم جا میگیره، ولی این که سری من از اسرار الهیه سر جای خودش باقی میمونه، این که تا نزدیک ظهور آشکار خواهد شد باقی میمونه. در واقع مسئله داره به یه نحوی یه فضای کلی رو که نسبت به وضعیت رشد ما تعیین تکلیف میشه ایجاد میکنه، که نشون میده که اصل موضوع رشد ما هست. در واقع همه این ماجرا داره برای این ایجاد میشه که ما رشد بکنیم، و اینجاست که مسئله زمان اون وقت مطرح میشه. وقتی که شما با یه پدیده‌ای که ما توی طبیعت عادت کردیم این گونه ببینیم، مثلا فرض کنید زمستان حالا یا به طور رسمی از اول دی آغاز میشه یا مثلا زودتر وقتی هوا سرد میشه، بعد یه روزی هم تموم میشه، میگیم این یه مقطع به نام زمستان. ظاهرا ما دوران غیبت و دوران ظهور رو یه چنین تعریفی ازش داریم که به نظر میرسه باید درش تجدید نظر کنیم. به همین دلیل بود که به فرمایش شما و توصیه شما امروز تصمیم گرفتیم که وارد مبحث زمان بشیم.
دقیقاً.
در واقع از موضوع زمان صحبت کنیم و بعد در کنارش موضوع رجعت هم که اساساً اون سبب شد که ما درک دقیق‌تری از جریان غیبت داشته باشیم، اونم اگر که کشش بحث باشه در خدمت شما خواهیم.
انشالله. در حقیقت بحث از اینجا جدی شد که پختگی مؤمنین در سنت دینی نیاز به این وجه غیبت رو حتی اگر اهل بیت علیهم السلام به معنای دقیق کلمه زندگی میکردند و حاکمیت داشتند، باز به همراه خودش به ارمغان میاره. یعنی این پختگی مفهومی است که ما متداوم با او در مواجهه ایم.
مهم این دوامه و این دوامه که بر ما یه چرخه غیبت و ظهور به عنوان یه سنت الهی ایجاد میکنه. ما ظهور و غیبت رو باید از یه واقعه، که البته بله یه واقعه بسیار مهمه تاریخ هم هست، ولی از انحصار در یه واقعی که یه بار فقط اتفاق میفته خارج کنیم. چون این ادعا که اگر معصومین همه در رأس حکومت قرار میگرفتن باز هم ما به یه دوره غیبت نیاز داشتیم، نشون میده که این جریان استمرار داره و این ماجرا تا قیامت با غیبت و ظهور و چرخه متصل غیبت و ظهور ما رو پیش خواهد برد.
خب این نکته مهمی است. حتی اگر خود حضرت حجت سلام الله علیه هم در حقیقت حاکمیت می‌داشتن، شما باز به همین چرخه‌ای که می‌فرمایید معتقد بودید؟
کما اینکه حاکمیت خواهند داشت دیگه. بله. ما در جریان ظهور منتظر هستیم. اونجا وارد بحث‌های رجعت می‌شیم. اساسا سوال همینه که آیا رجعت شامل خود وجود مقدس ایشون هم میشه یا نه؟ اگر ائمه معصومین برمیگردن که حکومت بکنن، ایشون اون دوره اول ظهورشون همون حکومت ترقی میشه یا نه؟ باز توی رجعت حضور خواهم داشت دوران رجعت.
و بعد اون وقت مفهوم زمان اینجا شکونه میشه.
اینجا کاملا با در مورد زمان.
خیلی بحثای مهم و خوبی رو انشالله امشب در خدمت خواهیم بود. هفته گذشته نرسیدیم به بخش از سوالاتی که دوستان زحمت کشتن تماس گرفتند پاسخ بدیم. شماره ما 2265-2285 هست و با برنامه زنده صوفیا در خدمتون هستیم. چند تا از این سوالهایی که در حقیقت هفته گذشته مطرح شده رو بشنویم آقای دکتر همایون، انشاءالله پاسخ بدیم و بحث رو پی بگیریم.
سلام خدمت آقای دکتر ادبی و کارشناسان محترم برنامه. طبق بحثی که گفته شد در زمان ظهور کافر محض و مؤمن محض هر دو رجعت پیدا میکنند، پس فردی که نه کافر محض و نه مؤمن محض بین این دو موقعیت قرار داره دچار چه سرنوشتی در زمان ظهور خواهد بود؟ اگر این فرد رجعتی نداشته باشه علت چیه؟ در صورتی که فرمودید کافر محض رجعت پیدا میکنه تا نواقصش برطرف یا کامل بشه. ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و مهمانان این برنامه و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه متفاوت. سوالم این هست که در این تبیینی که از غیبت مطرح شد و به صورت دوره های از ظهور و غیبت تکرار میشه، اعتقاد به ظهور منجی در عصر ما چه معنایی پیدا میکنه و آیا این باور که حضرت حجت سلام الله علیه به عنوان منجی آخرالزمان در کل بشریت شناخته خواهند شد محقق میشه یا صورت دیگری خواهد داشت؟
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، خواهش میکنم در مورد فلسفه ظهور هم در کنار فلسفه غیبت اگه میشه توضیحاتی بدین. متشکرم.
با سلام خدمت آقای دکتر ادبی و آقای دکتر همایون، تشکر از برنامه خوب صوفیا که به موضوع غیبت پرداخت و فلسفه. غیبت گویی همیشه در حالی از تقدس باقی مانده و کمتر کسی بهش راه برده تونسته توضیح بده، متناسب با زمان مشخص بکنه. ما همیشه اکتفا کردیم به اینکه باید غیبت رو بپذیریم، ولی اینکه چگونه بپذیریم و چگونه با این موضوع به این مهمی کنار بیاییم بحث نشده. بحث پیرامون تسلسل غیبت در مورد امامان و انبیا مطرح شد. این بحث تسلسل از طرفی خوبه، از طرفی شرایط رو گویی همیشه ادامه دار میذاره واسه ما. سوال من از مهمانان محترم برنامه اینه که این دوره تسلسل به یک زمانی به پایان خواهد رسید و آیا غیبت به عنوان یک مقوله مهم امر شیعی اون کار کرده خودش رو تا حالا تو بستر جامعه داشته یا اینکه ما باید منتظر باشیم به دستور الهی این غیبت به پایان برسه؟ ممنون از برنامه شما، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر، سوالات خوبی مطرح شد. چون هفته پیشم آره بحث ما خیلی چالشی شد، مخاطب ما فکر میکنیم حالا این وقت شب شاید مخاطب خاص این برنامه رو گوش بکنه. به نظرم هم مخاطبین عام گوش کردن هم مخاطبین خاص گوش کردن و خوشحالیم که این برنامه تونسته در همین چند هفته یک کوتاه جای خودش رو در میان اندیشه ورزان جامعه باز بکنه. در خدمتتون هستم.
خب از سوال اول شروع کنیم. تکلیف سوالات واقعا عالمانه بود. من خیلی ممنون و متشکر هستم از شنوندگان که واقعا امروز این موقع شب من فکر نمی‌کردم که با این دقت به برنامه توجه بکنه. ببینید، موضوع کافر محض و مؤمن محض و برای تبیینش باید برگردیم به ماجرای شب اول قبر.
بله،
شب اول قبر اتفاقاتی میفته که حالا خود اون رو نمی‌رسیم توضیح بدیم که حقیقتش چیه و ماجرا چگونه جلو میره، ولی پرسش و سوال شب اول قبر، در واقع به اصطلاح فنیش مسائله شب اول قبر، پرسش و پاسخ شب اول قبر منحصر در مؤمنان محض و کافران محض، یعنی کسایی که تکلیفشون معلومه. چون شب اول قبر در واقع بعد از اینکه پرسش و پاسخ به اتمام میرسه جهت انسانها معلوم میشه. این از این جهت اون شب خیلی مهمه. حالا شب هست و چیه و اول قبر یعنی چیه، اینو بعدا
بله تایم حالا این که سیمبولیکه
بله نه باید من توضیح بدم که حقیقتش چیه، ولی در هر حال تکلیف همه اون موقع معلوم میشه، اونایی که مؤمن محض و کافر محض هستن. برای همینم هم گفته میشه که قبر بر مؤمن وسعت پیدا میکنه، دری به سمت بهشت باز میشه، بهشتشو میبینه و به سمت اون حرکت میکنه، یا کافر هم به سمت جهنم. القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. یعنی در واقع ورود به اون عرصه کم کم مقدماتش فراهم میشه.
یعنی شما شنبه اول قبر رو معتقدید که انسانهایی دارند به این معنای خاص که مؤمن به معنای کامل یا کافر به معنای کامل باشن؟
بله، بقیه رو تو روایت میفرمان یلهون عنهم، اینای متوسطین ازشون سوال نمیشه. چرا؟ چون آماده پاسخ به سوال نیستن، تکلیفشون روشن نیست، جهتگیریاشون هنوز معلوم نیست. ببین مثل خود ما توی زندگیمون یا اتفاقاتی که توی صحنه
اونا کی ازشون سوال میشه آقای دکتر؟
توی فیلترهای صافی برزخ میفتن، اینقدر جلو میرن. حالا ما اینا رو باید زمان از ذهنمون بیرون کنیم.
دقیقاً.
حتما برای فهمش که چه اتفاقی میفته. یعنی بقایا میتونه روی زمین باشه توی عمق زندگی دنیوی ما، ولی به هر حال اینقدر توی این فیلترها جلو میرن دیگه قیامت تکلیف همه معلوم شده که کدوم وری هستن، که یا میرن به سمت بهشت یا میرن به سمت جهنم. ولی اونایی که این وضعیت خاص رو دارن که تکلیفشون روشنه، شب اول قبر ازشون سوال میشه، در نتیجه برای ورود به عرصه رجعت آمادگی دارن. ما سه جا داریم این تعبیر ایمان محض و کفر محض، یکی تو شب اول قبر، یکی توی رجعت، یکی در مورد حقیقتش که حقیقتش در واقع حب امیرالمومنینه. امیرالمومنین میفرمان که منو دوست نداره جز مؤمن محض و بغض من نداره جز کافر محض. یعنی معلومه از کجا این ماجرا آغاز میشه که شب اول قبر خودشو نشون میدن، نتیجهش توی رجعت هم دیده میشه. اینا کسایی که تکلیفشون معلومه و روشنه و تو اون فضاهای بالاتر که ما وارد میشیم اونا حضور دارن.
بعد وقت داستان غیبت برای کسانی که تو این فضا این آمادگی تام معنوی رو ندارند یا در از زمینهای در حقیقت ناروای کفر قرار گرفتن، داستان برای اونها به چه معنی میشه؟
توی عرض کردم فیلترها میافتن، توی صافیها می، توی فتنه ها میافتن. یه عده حسن ولید میفرمان که الغیبت و اندهم به منزله المشاهده، یه عده اینقدر ایمانشون بالاست که دوران غیبت منزله مشاهده است براشون.
دقیقاً.
اینجوری نیست که همه غیبت رو یکسان درک بکنن که، یعنی این کاملا نشون میده که امر بسته به ما و میزان ادراک ما.
رنگین کمانی از مفهوم ادراکی زمانه که در برابر ما قرار میگیره و ما با اون مواجه پیدا میکنیم.
نسبت ما با موضوع شناخت امام، اینکه ما چگونه امام و حاکم میبینیم، چه در غیبت، چه در ظهور، چه در کودکی، چه در میانسالی، چه در امامی که ما داریم نزدیک خودمون میبینیم، چه امامی که به ظاهر فیزیکی از ما دور شده، مثل امام رضا که عرض کردم رفتن مدینه، بله، رفتن مشهد، خراسان، مرو، برای یه عده غایب شدن. این دید ما باید یه ذره گسترده بشه. درست. امام زنده و مرده، امام بچه و امام بزرگ بر ما فرقی نکنه، امام غایب و امام ظاهر هیچ فرقی نکنه، چون امام مسلطه بر همه جهان. ما داریم به این سمت میریم. اونایی که مؤمن محض و کافر محض نیستن و این وسط متوسطین هستن، مراحل رو باید طی بکنن تا تکلیفشون معلوم بشه.
آخه بقیه سوالا رو میخوام که کوتاه بفهمید که بریم سراغ بحث خودمون، چون میدونم که مخاطبین هفته گذشته پیگیری میکنن سوالات شما.
در مورد منجی آخرالزمان، من تمام تلاشم این بود که نشون بدم موضوع خیلی واقعیه، حتما این اتفاق خواهد افتاد، منتظر ایشون باید باشیم، منتظر شخص ایشون باشیم، منتظر رؤیت جمال شخص ایشون باید باشیم. ولی سعی کردم فضا رو یک کمی بزرگتر کنم که دقیق‌تر ببینیم داره چه اتفاقی میفته. در مورد فلسفه ظهور که صحبت کردیم، در غیبت که صحبت کردیم، منظورمون فلسفه ظهورم کنارش بود دیگه. یعنی این غیبت و ظهور یه چرخه است که دائم داره اتفاق میفته. غیبت امامو از حد فهم ما خارج میکنه، جلوتر میبره، ما ادامه میدیم به سمت امام، دوباره ظهور برای ما اتفاق میفته، دوباره امام جلوتر میرن، ما پشت سرشون حرکت میکنیم. و این تسلسل، اون سوال بسیار خوبی که کردن، تا دارالقرار، تا کی ادامه داره؟ تا اون موقعی که ما به قرار برسیم، یعنی قیامت. همیشه ما در حال رشد هستیم، همیشه توی این چرخه‌هایی که خداوند برای ما در نظر گرفته، زید سنن الهی، ما در حال رشد هستیم تا برسیم به اونجایی که آرامش وجود داره، داره قرار هست. این صحنه، صحنه قیامته. برای همین دیگه ما بعد از جریان قیامت دیگه غیبتی نداریم، کما اینکه شب نداریم، همه روز دیگه. دقیقا. یوم القیامه هست.
دقیقاً. لیل القیامه نداریم.
نه دیگه لیل نداریم دیگه توی قیامت. به همین دلیل هیچ چیزی پنهان نیست، همه چیز ظاهره. و این دقیقاً سوال آخر، این کارکرد غیبت هست که ما الان داریم میبینیم. این همین الان ما مبتلا هستیم به خیلی از مسائل. این موقع شما میگید یه واقعیه که قرار اتفاق بیفته، پس ما صرف نظر از اون واقعیه که اتفاق میفته فعلا زندگیمونو بکنیم. این موقع میگید نه، من به شدت درگیر این ماجرا هستم، لحظه به لحظه، روز به روز، ساعت به ساعت، من درگیر این جریان هستم تا بالاخره این رشد در من اتفاق بیفته و در نظام جهانی و در اون نظام جمعی که انسان ها دارن اتفاق بیفته، ما برسیم به بهشت. اگه این اتفاق نیفته، ما اصلا به بهشت نمیرسیم.
نکته همینجاست. یعنی اگر این داستان پویش مدام آدمی در چرخه حضور و غیبت پیش نیفته و آدمی در این مسیر قرار نگیره، هیچگاه به قیامت نخواهد رسید. باید. یا به قیامت خواهد رسید در زمانی که او این موقعیت رو نداشته و پختگی کافی رو به دست نیاورده. ببینید دو تا شیخ داره آقای دکتر. یه قسمتش این است که اگر این چرخه حضور و غیبت رو فرد تجربه نکنه، به قیامت نمیرسه و تا زمانی که در حقیقت این چرخه برای او به تمام به تکامل نرسه، قیامت او قائم نمیشه. یه قسمت دیگه هم این هستش که نه، او به این فضا و به این موقعیت دست پیدا میکنه و به این ساعت دست پیدا میکنه، حتی اگر این چرخه رو ناقص بگذاره قیامت قائم خواهد شد، ولو اینکه او چرخه حضور و غیبت رو ناقص بگذاره. این دو تا نگاه فلسفی،
این کاملا تابع اینه که شما به قیامت نگاه زمانی دارید یا فرازمانی. اگر ما قائل باشیم که قیامت همین الان هم برپا هست، تنها مسئله‌ای که برای ما اتفاق میفته کنار رفتن پرده هاست. این کنار رفتن پرده ها و دیدن حقیقت صحنه که دیگه عمقش دیدن قیامته، کما اینکه یه ساعتش هم دیدن رجعته تو این ماجرایی که داریم صحبت میکنیم، یه ساعتش دیدن ظهوره، ولی دیگه عمق اصلیش قیامته. این پرده ها که کنار میره، اگر برای کسی کنار نره چه اتفاقی میفته؟ خب حقیقت برش پوشیده است.
یعنی او هیچ وقت در حقیقت به قیامت نمیرسه.
به قیامتی میرسه که ممکنه که به جهنمش رسیده باشه، اونجوری میشه دیگه. ولی قیامت همین الان هست، موضوع فقط انکشافیه که داره برای ما اتفاق میفته. پرده ها داره کنار میره، ما باید روش کنیم، پرده ها رو کنار بزنیم، ببینیم این صحنه رو. یه موقعی در حیاتمون در حالی که میتونیم عمل بکنیم، پامون رو زمینه داریم نفس میکشیم، این پرده ها کنار میره، خب دقیق عمل میکنیم. یه موقعی نه، این پرده ها بر ما تا آخر عمرمون باقی میمونه، خب گیج هستیم، نمیفهمیم باید چه بکنیم، مناسب حقیقتی که وجود داره اونجا چجوری خودمون بر اون آماده کنیم، در نتیجه احتمال خطر خیلی جدی میشه.
دقیقاً نکته مهمی رو اشاره فرمودید که در حقیقت قیامت، عرفان هم اینجا خیلی به ما کمک میکنه، ملا صدر شیرازی در تفسیر خودش در حوزه تفسیر عرفانی فلسفی خودش اذا وقعت الواقعه رو به این معنا تعبیر میکنه که آن زمان که قیامت او قائم شد، یعنی همین حالا قیامت برپاست و اینکه تو داری قیامت است نه قامت وین نه تبسم که معجزه است و کرامت. خیلی عرفان میتونه تو این فضا به ما کمک بکنه. بریم اتاق فرمان و در حقیقت دقایقی اتاق فرمان باشیم و برگردیم مباحث رو با موضوع ایام الله و حقیقت زمان و یوم در حوزه رجعت پی بگیریم.
از پارمنیدس و زنون گرفته تا فیلسوفان مسیحی مانند آگوستین و فیلسوفان مسلمان همچون غزالی تا کانت و برگسون و بسیاری دیگر از فلاسفه، همه به مسئله زمان اندیشیدند. اکنون نیز فلسفه زمان یکی از حوزه‌های پویای دانشگاهی است. مسئله چیستی زمان از زیباترین و در عین حال بغرنج‌ترین مسائل فلسفی به شمار می‌رود. از دیرباز فلاسفه برای شکافتن این مبحث از طبیعیات مدد می جستند و در حال حاضر نیز بدون استمداد از یافته های علم فیزیک امکان بحث جدی در این زمینه وجود ندارد. همه ما در خلال تجربیات زندگی روزمره خود با سوالاتی در خصوص زمان مواجه شده ایم. مانند اینکه گذشته ما به کجا رفته است و آینده ما چگونه خواهد بود؟ پدیده‌های پیش پا افتاده‌ای مانند یادآوری آنچه که اصطلاحاً گفته می‌شود به گذشته تعلق دارد یا خواب دیدن رویدادهایی که در آینده اتفاق می‌افتد، هر انسانی را با این سؤال سهل و ممتنع رو در رو می‌سازد که گذشته، حال و آینده چه نسبتی با یکدیگر دارند و اساساً نسبت وقایع با زمان چگونه نسبتی است. این گونه پرسش‌ها هرچند با اختلافاتی در صورتبندی آنها و مراتبی از سادگی و پیچیدگی تقریباً برای هر کسی مطرح شده است. حاصل این اندیشه ورزی‌ها در باب زمان به صورت اسطوره‌ها، داستان‌ها و باورهای مردمی گوناگون در فرهنگ‌های مختلف بشری ظاهر شده است. اساطیر یونانی، اعتقادات دینی ایرانیان باستان، قصه‌ها و مثل‌ها و افسانه‌های اقوام مختلف همگی حکایت از تأثیر فراوان اندیشه زمان در ابعاد فکری و فرهنگی انسان‌ها دارند. حتی کمتر رویای کودکانه‌ای را می‌توان یافت که کاملاً فارغ از تفنن‌های زمانی باشد. از آنجا که به نظر می‌رسد پدیده‌هایی مانند خواب دیدن یا یادآوری رویدادهای گذشته و نیز درک گونه‌گونی و تغییرات ظاهری جهان اطراف از آغاز خلقت آدمی همزاد وی بوده است، این ادعا گزافه نخواهد بود که پرسش از زمان و مسائل پیرامون آن به عنوان موضوعاتی که بلافاصله از تحلیل این پدیده‌ها رخ می‌نماید، از ابتدای پیدایش اندیشه بشر در فکر وی جای گرفته است. اگر تفکر فلسفی را کوششی ناب برای پی بردن به حقایق جهان آفرینش بدانیم، بیگمان تفکر در باب زمان از اصلی ترین انواع تفکر فلسفی خواهد بود. جای بسی شگفتی است که پرسشی این چنین کهنه و دیرینه اکنون نیز مانند یک سؤال بدی و تازه در اذهان مردم جلوه‌گری می کند.
دکتر ادبی هستم، در خدمتتون هستیم با برنامه زنده صوفیا. خدمت های دکتر همایون، استاد عزیز ما در حوزه ارتباطات و فلسفه، خانم لیلا امیدی، خبرنگار حوزه فرهنگ و اجتماع، در حقیقت سایت های مختلف و خبرگزاری های مختلف که فعالیت های گوناگونی دارن، به ما پیوستن. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم امیدی، خوشحالیم خدمت شما هستیم.